بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. حسبنا الله و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر. ثم الصلاة والسلام على نیر الاعظم حبیب قلوب العالمین، العبد المعید والرسول المسدد، المصطفى الامجد، المحمود الاحمد، ابو القاسم محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. خیلی سر صدا میاد. ادیه محضر زهرای شهیده سلام الله علیها و ارواح طیبه شهدای کربلا و شهدای ایران، امام شهدا، فرزندان امام، شهدای خطه کرمان، شهدایی که خانواده های بسیار عزیزشون زینت بخش مجلسن، گذشتگان هیئتی های محترم، گذشتگان بانیان خیر، گذشتگان خدمه بزرگوار، علمای گذشته شهرتون، گذشتگان خودتون، پدر من حقیر، استاد بزرگوار ما، دلسوخته ولایت و مدافع حریم امامت، مرحوم آیت الله امامی اصفهانی اعلی الله مقامه الشریف، و به جهت سلامتی گل سرسبد عالم هستی حضرت بقیت الله الاعظم ارواحنا له الفدا، و سلامتی هر کس یا حسین میگه برای رفع همهمه و سکوت مطلق در مجلس، صلوات محمدی خط بفرمایید. در رابطه با بحث ازدواج سه نظریه وجود دارد. نظریه اول نظریه یهود است که اونها تحریک شهوت رو معتقدن و تحریک شهوت رو به این خاطر اصرار دارن، بر این که به نتیجه میرسن و به نتیجه رسیدن که اگر جوانی شهوت او تحریک بشود، تمام مقدسات مذهبی و دینی او زیر پا له میشود و جوانی که مقدسات زیر پاش له بشود مستعمره استعمار میگردد بیچون و چرا، بلا شک و بلا ری. یهود چه میگوید من دیگه واردش نمیشه. سربسته، اوتو کرده، کددار، تحریک شهوت معیار اصلی صهیونیسم هاست. خدا انشالله ریشه همه شونو بکنه و شرشونو به خودشون برگردانه. نظریه دوم نظریه مسیح هست که مسیحیت تعطیل شهوت را و تعطیل تشکیل زندگی رو پیشنهاد میکند و لذا اومدن علنن به طور صراحتن میگن که خوب است جوان پسر و جوان دختر در کلیسا برود، راهب بشود، ربانتا بشود، پدر روحانی بشود و بهتر از ازدواج نکند. حالا این مضرات تعطیل شهوت چیه؟ اونم من واردش نمیشم. خود مسیحیون بیان از نظریه خودشون دفاع بکنن توضیح. بنده آخوند مسلمونام، شکرن لله، بنده از دین خودم حمایت میکنم. اسلام نه تحریک شهوت رو قبول دارد نه تعطیل شهوت را، بلکه پیشنهاد میکنه به تعدیل شهوت، یعنی تشکیل زندگی با برنامه، با برنامه اصولی. زیر بنای این تشکیل زندگی باید تفکر باشد، نه عشق و وهم و خیال و این حرف. در قرآن کریم ما 5 خطاب داریم. اینا رو من توضیح نمیدم، فقط اشاره میکنم، چند تا روایت میخونم، وارد میشیم در معیار انتخاب همسر و بعد بریم در رابطه با بحث تدارک زندگی زنده که اسلام چی میگه، چه کنیم آمار طلاق تو زندگی ها از بین بره. این کل بحث این چند شبه منی. قرآن کریم اولین خطابش به سرمایه دارها و سرمایه گذارهاست. من بگم به شما جوانها، در جامعه‌ای که به سرمایه گذار احترام گذاشته بشود، پیشرفت و ترقی نتیجه احترام مردم است در اون جامعه به سرمایه گذارها. یه جوری نگاه نکنید به کسی که پول گیرش میاد، چپ چپ نگاه نکنید به کسی که دارای سرمایه است. کسی که میاد پول جمع میکنه، سرمایهشو پول میکنه، یه کارخانه میزنه، این خیلی بهتر از اون کسیست که میاد پولا رو جمع میکنه و هم داره از کشور ببره بیرون بره دبی کارخانه بزنه. کسی که یه کارخانه رو با این همه مصیبت، با مصائب شهرداری، با مصائب استانداری، با مصائب فرمونداری، با مصائب اجتماعی، هزار یک خان رو باید طی بکند تا بتونه 4 تا نون بده رو، 4 تا کارگر رو دستشون بند بکنه و حقوقی بهشون بده، ما هم اگه بخوام چپ چپ بهشون نگاه بکنیم میگن آقا تو شهر ما کار کردن یعنی حماقت، پولا رو جمع کردن تو شهر کارخونه زدن یعنی نفهمی. آقا اینا که نمیتونن ما رو تحمل کنن، پولا رو بر میدنن میرن تو یه شهر دیگه، پولا رو بر میدنن میرن در کشور دیگه. قرآن کریم احترام گذاشته است به سرمایه گذارها، بگه آی کسایی که سرمایه دارید، سرمایه هاتون رو در کانال خدمت به خلق استفاده بکنید ازش. ولذا قرآن در سوره مبارکه نور میفرماد و انکحوا الایاما منکم و الصالحین من عبادکم و امائکم ان یکونوا فقراء یغنهم الله من فضله والله واسع علیم. انکحوا امر است، به نکاح در بیارید، نه آقا وقتی وضعیت خوب میشه به فکر زن دوم بیفتی، به نکاح در بیارید. من نمیخوام بگم زن دوم گرفتن حرام است، اما خب یه جوان را مقدمات ازدواجش رو فراهم کردن، با مسجد ساختن، با صدقه دادن، با روزه خوندن، با خیلی خدمات اجتماعی ثوابش فرقی نمی کند، بلکه بالاترم هست. ان که او به نکاح در بیارید، بیاین پارو دلتون بگذارید، 10 بار مکه رفتن و 1 بارش بکن. تو که 1.5 میلیون میای پول تو حلقوم سنی و وهابی ها میریزی، این 1.5 میلیون تو بیا خد جوان جامعت بکن به امام زمان و به این حضرت زهرا و به این منبر رسول الله. کعبه ما جوانای فقیر جامعه ما هستن، سعی و صفای ما جوانای ما هستن، دور جوانا طواف بکنید، پولاتون رو خرج جوانای فقیر جامعه بکنید. بابا از بهایی یاد بگیرید، ببین چقدر شیعه خاکش به سر شده که باید نگاه به بهایی بکنه، به بهایی نگاه کنید، این بهایی خدا میدونن چقدر همدیگه رو خلاصه دفاع میکنن از همدیگه، چقدر هوا همدیگه رو دارن، چقدر پول خرج همدیگه میکنن. اما ما مسلمان ها چرا باید تفرقه بینمون بیفته؟ چرا باید دلمون برای همدیگه نسوزه؟ 3 سفر میری کربلا بس، 1 سفر رفتی بست، 1 سفر رفتی مکه بست. این مکه هایی هم که من و شما میریم مفتش گرون است، بیرو در بسی. نمیدونم این قصه براتون گفتم یا نه، رفته بودم دیدن یه حاجی، گفتم حاج آقا چه خبر؟ از مکه شروع کرد گریه کردن، گفت به من دیگه حاج آقا نگو حاج آقا. گفتم چرا نگم حاج آقا؟ گفت یه اتفاق برای من افتاد، دیگه فهمیدم که وا مصیبت هاست. گفتم چی شد؟ گفت در صحرای عرفات خیمه با چادرمو گم کردم، هر چی گشتم پیدا نکردم. آقا تو اون هوای داغ گشتم گشتم تا بعد از ظهر کلم دیگه باد کرده بود، دیگه چیزی هم حالیم نبود. خیلی هم مستحسن، گفتم یا صاحب الزمان بدادم برس تو کشور غریب تو این سرای عرفات کسی به کسی نیست. دیدم یه آسیدی صدا میزن با اسم فلانی، برگشتم دیدم یه سید روحانی بسیار زیبا، میگه من آخون به این خوشگلی نیده بودم، چقدر ناز بودی سید، چقدر قشنگ بودی سید، آخوندم بعد خوشگی بشا، خیلی نورانی بود. گفتم آقا سلام علیکم، فهمو دنبال چادرت میگردی؟ گفتم بله. گفت بگه این چادر خیمت نیست؟ گفتم آقا این چادر هم مثل همه. گفت نه این چادر همین چادر خودته، نگاه کن. میگه من سرمو کردم تو چادر، دیدم 6 تا الاغ دور هم نشستن، خندم گرفت، سرمو از چادر آوردم بیرون، گفتم آقا ببخشید اینجا تویله است، چادر نی. بعدم تو دل خودم گفتم خدایا صحرای عرفات الاغ چیکار میکنی؟ گفتم آقا اینجا الاغه. آسید خندیدن فهمودن نه درست ببین، میگه درست سرمو کردم تو چادر، دیدم نه بابا رفیقا خودمه. بعد گفتم آفتاب رو کلم داغ کرده مغزمو، آدم و الاغ ببینم. برگشتم بگم آقا ببخشید درست دیدم، دیدم کسی نیست، فهمیدم پسر فاطمه بوده. میگه آمدم تو خیمه، شروع کردم گریه کردم، رفیقام بهم گفتن التماس دعا. گفتم چی التماس دعا؟ من برای خریت شما دارم گریه میکنم، التماس دعا یعنی چی؟ گفتن آقا حرف دهنت بزنی حرف. گفتم والا به جان امام زمان، میخوای باور بکنید میخوای باور نکنید، من به تعداد شما 6 تا الاغ دیدم، بیرو در واسه، میخوای باور بکنید میخوای باور نکنید. گفتن راست میگی؟ گفتن ها. گفتن ما هم به جان امام زمان نشسته بودیم تو خیمه، یه وقت دیدیم یه کله الاغ اومد تو رفیق. گفتم عجب، شما ما را الاغ دیدیم، ما هم شما را الاغ دیدیم. این مکه ها نتیجش اینه. آقا جان کعبه دل مهمتر از کعبه گل است. یه مرتبه وقتی انسان به استطاعت رسید حج برش واجبه، یه مرتبه واجبه، نه ده بار. و انکه هل ایام، این مال سرمایه دارا. خطاب دومی قرآن به جوانای فقیری است که نمیتونن ازدواج بکنن. قرآن میفرماد ولی یستعفف الذین لا یجدون نکاحا حتی یغنیهم الله من فضله. حالا که فقیری نمیتونی ازدواج کنی، استعفاف، عفت داشته باش، در یک کلمه کبربند غیرت باز نشه. دختر خانمی که حالا جازیت جور نیست، مشکل ازدواجی داری، حالا که نمیتونی ازدواج کنی، مواظب باش کبربند حیات شل نشه، کبربند عفتت باز نشه، حواست جمع باشه، استحیا یادت نه. استحیا مال دخترها، استعفاف مال آقایون. خطاب سوم، اینا خیلی بحث داره، من در همین کتاب مفصل در کلبه عشق عرض کردم. خطاب سوم مال جوانهایی است که میتونن ازدواج کنن، ولی در یا الله، ولی در امر انتخاب مشکل دارن. گوش بدید، قرآن کریم هم فرماد در سوره نور الخبیثاتو للخبیثین و الخبیثون للخبیثات، الطیباتو للطیبین و الطیبون للطیبات اولئک مبرئون مما یقولون لهم مغفرة و رزق کریم. دختر بد مال پسر بد، پسر بد مال دختر بد. آقا جون پسر خوب مال دختر خوب، دختر طیبه مال پسر طیب. قرآن میفرماید ای جوونی که خوبی، دنبال دختر خوب بگرد که میگم معیار انتخاب چیه. به قول مولانا میگه ناریان مر ناریان را جاذبند، نوریان مر نوریان را طالبند، جان شیران و سگان از هم جداست، متحد جانهای مردان خداست. دنبال هم جلد باش نه هم دلت، در همجلی همدلی هست، اما در همدلی همجلی نیست. شما یه کلاغ با یه توتی را، کلاغ توتی اینا همجلن؟ نه، یه کلاغ با یه توتی را توی قفس طلایی جاشون بدی، آبخوریشون طلا، دونخوریشون طلا، جای قنقوسشون ورق طلا، میله های قفس طلا، پارچه‌ای که زیر قفس می‌بندن از ابریشم درجه 1، اینا میتونن با هم زندگی کنن؟ به توتیه بگیم با هم زندگی کنید دیگه، ببین قفستون طلاس، دونخوری دون طلاس. آب میگه با من چیکار به دونخوری و دونخوری دونم، این کلاغه، این زندگیش با من فرق میکنه. نگه ما دوتا میتونیم با هم دیگه زندگی کنیم، ما هی بگیم آقا قفست ارزش داره. آقا توتی چقدر تو بی کلاسی، قفست 10 میلیون بیشور، زندگی کن. آی کلاغ بی معرفت چقدر تو بدبختی، دون خوری به نگاه کن، طلای درجه 1 است. میگه من حاضرم تو پوست خربوزه آب بخورم، اما با این زندگی ما با هم یکی نیستیم. تو طلا به رخ من میکشی. قرآن کریم مکتب اسلام برای انتخاب پیام دارد. حالا دو زانو بشینید تا بریم وارد مکتب اسلام بشیم ببینیم که اسلام چه میگوید. نمیخوان یکی از اون صلواتاتون رو خط کنیم؟ ببینید چقدر اسلام زیبا نگاه می کند. جوون ها قدر اسلام رو بدانید. ما هرچه بدبختی می کشیم به خاطر اینه که عمل به دستورات اسلامی نمی کنیم. همه دو زانو مؤدب ساکت. و قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ما بنی فی الاسلام بناء احب الى الله عز و جل و از من التزوین. پیغمبر فرمود هیچ بنایی در مکتب اسلام اینقدر با عظمت تر محبوب تر از تشکیل زندگی در اسلام نیست. امیر المؤمنین فرمود لم یکن احد من اصحاب الرسول یتزوج الا قال رسول الله کمل دین. امیر المؤمنین فرمود هیچ کسی که ازدواج میکرد نشد، اتفاق نیفتاد، نشد که پیغمبر وقتی میشنید فلان کس ازدواج کرده این جمله را نگوید. هر وقت میشنید فلان ازدواج کرده میفرمود کمل دین و دین او کامل گشت. قال رسول الله. اونا که میترسن اگه زن بگیرن نمیدونم فقر و بدبختی، پیغمبر اومده تدارکشو دیده. قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم زوجو ایامکم فان الله یحسن لکم فی اخلاقهم یک و یوسع لکم فی ارزاقهم و یزیدهم من مروواته. جوونو از ازدواج نترسید. پیغمبر فرمود هر کی ازدواج کنه خدا خلق حسن به او میده، رزقشو زیاد میکنه و در صفات کاملی مردانگیش اضافه میشود. به قول پیر مردا زندگی آدمو پخته میکنه. اما کدوم ازدواج؟ یه جوونی میگه این عاشقم دلش خوشه، داداش ما زن گرفت اول مصیبتش. دائم دعوا دارن. ها ازدواجی که بر پیکره برنامه اسلامی باشد، اون ازدواج اسلام قبول داره. خسته شدید ها؟ باشه دو تا روایت دیگه میخونم دقت کنید. قال رسول الله اتخذوا الاهل فانه ارزق لكم. ای اونایی که هزاری دوست داری، به به سلام الله علیه، به سبزا الله اکبر چه رنگ قشنگیه. اونایی که هزاری سبز دوست دارن شبها خوابشو میبینن گوش بدن. پیغمبر فرمود اتخذوا الاهل همسر بگیرید، ازدواج کنید، فانه ارزق لکم به طور قطع و یقین خدا رزق و روزی شما رو زیاد میکنه. اما به شرطی که شب عروسیت مطرب نیاری. مطرب که میاری و سنتور، آره رزق و برکت میره. نوار ترانه که میگذاری شیاطین میان ملائکه در میرن. ملائکه الله هر جا باشن برکت هست، شیطان هم هر جا باشه نکبت هست. اونایی که تو زندگیشون نکبت دارن فقط باید یک جمله بگن خودم کردم، که چی؟ که لعنت بر مطرب باز، که مطربای دور شاه شدن هنرمندای حالا، هرکی مطربی و هرزگی میکنه میگن آقا هنرمندن، سنتور میزنن. من تا حالا نشتم فلانی سنتور زده، تو سنتور زنیش امام زمان اومده گفته التماس دا، سرباز مخلص من التماس دا، سنتور بزن تا امام زمان ببینی، ای بدبخت، ویالون بزن تا مهدی فاطمه رو ببینی، برو یه نگاه بکن به اهل بیت و رفیقای اهل بیت، کدومشون مطرب بودن، کدومشون تو ایقیل و مقال بودن که حالا کلا گذاشتن سرتون، دارن سرتون رو کلا میگذرنده میگن هنر است. کجاش هنره؟ هنر اینه که مرد باشی، هنر اینه که امام زمانتو گم نکنی، هنر اینه که دینتو نفروشی، هنر اینه که به نکبت نیفتی، هنر اینه که دین فروش نشی، هنر اینه که از خط محمد و آل محمد بیرون نیای. یه حدیثم از پیغمبر بخوانم به شرط دیگه این زنا خودشونو لوس نکنن، این زنا زود لوس میشن. اما گفت دیگه حالا پیغمبر فرمود الرزق من نساء والعیال، رزق دنبال زن آدم وارد منزل میشود. حالا ببین اگه دوتا زن بگیری چقدر رزق میاد خونه. الله اکبر، اینم باشه برای اینا که زیاد خودشون رو نگیرن. خب ازدواج میخوام بکنم، من نبا من غلط میکنم بگیر. اون جوانی که میخواد ازدواج کند کیا بپسندد؟ آتازه خواستگاری خانم کی باشه؟ چشماش؟ چشمه پسنده؟ جوونه میگه پیدا کردم، جز شو تاوف کیه؟ فلان دختره. از کجا فهمیدی به دردت میخوره؟ از چشاش فهمیدم، خیلی کارش درست. نمیدونم گفتم براتون سالای قبل یا نه، یه جوونه من میگفت آه خدا میدونه اینقدر خدا منو دوست داره. گفتم خب الحمدلله خدایی که دوستشه باشه خیلی خوبه. چطور؟ گفت آه صد بار تا حالا خدا بهم ثابت شده که خدا منو دوست داره. یک نمونه شو برات میگم. گفتم چیه؟ گفت یک دختر نجیب پیدا کردم، حرف نداره، 5 سال فقط با خودم رفیق، یقین 100%. بدبختی که جوان ها دارن، بسم الله، پله اول ازدواجه کیو انتخاب کنن؟ معیار انتخاب چیه؟ 5 معیار، البته معیارهای دیگه در این کتاب هست، من دیگه همش رو نقل نکردم، حالا انشالله اول اینجا هم نوشتیم آنچه عروس و داماد باید بدانند. و بعد پیرمرد نگن اینا دیگه مال عروس و داماد است. هر کی زن دارد داماد است و رو 80 سالش باشد، و هر کی شوهر دارد چیه؟ عروس است و رو چی؟ 100 سالش باشد. که عروس 100 ساله زیاد گیر میاد، بمیرم، داماد 80 ساله دیگه کجاست؟ معیاری که برای انتخاب هست، معیار زیاده، 5 تاشو براتون میگم. خانم ها دیگه الان شوخی میکنیم دیگه، شرمنده هستیم، شما هم انشالله ناله و نفرین نکنید، حداقل 2 شب دیگه رو. اولین معیار دیانت هست. آی جوونا، انسان بی دینا مثل جسد بی روح میمونه، والا دین خوب چیزیه. و قال دانشمند علیه السلام هم نیستا، و قال رسول الله، همه با توجه گوش بدید، حالا این دوزان هم نمیخواین بشینید نشینید، ولی گوش بدید چون امشب حدیث خیلی داریم، ولی با توجه. و قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، خیلی حدیث قشنگیست مال جوانها، من تزوج حال دینها جمع الله له زاله. جوونا پیغمبر میگه، یه سوال میکنم جواب منو بدید، آقا پیغمبر رو درواسی داره با کسی؟ بله. ببینید اگر شک داری نگو، آی مردم پیغمبر العیاذ بالله زبونم لال دروغ میگه؟ پیغمبر اکرم وعده بی بابا، پیغمبر خاتم میگه، پیغمبر و المسبمین من ملائکتک، پیغمبری که و دستگو علی الثقلین من عبادک، پیغمبری که نسبت به تمام انبیا یکی از فضائل او این است. همه انبیا بر انسانها پیغمبری کردن، اما خاتم الانبیا هم بر جن و هم بر انس رسول اللهی کرد. آقا کم نیست، لقب او محمد رسول الله. پیغمبر با این عظمت میگه، میگه من تزوج آل دینها جمع الله له ذلک، هر کس برای دیانت طرف باش ازدواج کرد، خدا تمام امورات دنیایش رو اصلاح میکنه. یعنی اگه یکی گفت آیه علی آقا چرا با فلان خانم ازدواج کردی، بگه شنیدم نماز شب میخونه، خیلی با حیاست، نگه خیلی خوشگله، باباش پسه داره، اینا خیلی وضعشون خوبه، آقاش توپ وضعش. نه نه نه، کاری من با باباش ندارم، کاری با خوشگلیش ندارم. خوشگلی اگر معیار در زندگی معیار اول شد، وقتا این خوشگلی از بین میره دیگه زندگی قابل تحمل نیست. چرا؟ خیلی ها خوشگل بودن، برید تو بیمارستان سوار سوختگی ببینید آ خانم خوشگلترین زن طایفه بوده، رفته توی آشپزخانه یک سری بزند از غذا، زود بعد پکیده آبگوشت ریخته رو صورتش، صورت ورقه شده دیگه، تموم شد خوشگلی. معیاری که با یک کاسه آبگوش از بین بره، ای به درد زندگی نمیخوره. یا آقا و خانم سوار موتور بودن، بارها اتفاق افتاده، آقا این نوک چادر یا نوک مانتو یا نمیدونم پاچه خود آقا رفته زیر اسپوکا، 100 متر رو اسفالت کشیده شده، این صورت ورقه شده دیگه، چه شبروی و خوشگلی از بین رفت. اگر معیار اصلی زندگی زیبایی باشد، با 100 متر رو اسفالت کشیده شدن از بین میرود. یا تصادف میکنه چنان چک و چوله میشه جغرافیا، صورت بابا میریزه به هم، ها دیگه نمیشه باش زندگی بکنیم. دینش پیغمبر میگه دین رو اول نگاه کن، کسی که به خاطر دین و ایمان زنی با او ازدواج کند یا زنی به خاطر دین و ایمان این خواستگار بله بگوید، خدا همه مشکلات دنیاییش را بله. یک. دوم، خلق خوش. قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، همه گوش بدن، اذا جاءکم من ترزون خلقم و دینه فزوجون، با کسی که اخلاق خوش دارد و دین، خیلی مهمه، دین اخلاق خوش او را میپسندد، با او ازدواج کنید. آقای قربونه رسول الله برم، چقدر پیغمبر زرنگه، میگه خوش اخلاقیشو خدا بپسنده. آقا تو این دور زمونا که حالا دیگه خیلی هم میخوان کلاس بالا باشن، دختری که بخنده و محرم و نامحرم نداشته باشه و چادر برداره و ککلی بشه و فکلی بشه و آرایش بکنه و صافکاری نقاشی بکنه و بیا تو خیابونا میتینگ بده، میگن به 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 چقدر اجتماعیه. این خوش اخلاقی و دین قبول نداره. خوش اخلاقی که خدا قبول داشته باشد، میگه با ای ازدواج کن. سوم، شرافت خانوادگی. اصل ما اسپانیا میگیم اصل و سخوندار باشه، بوته داشته باشه، ریشه داشته باشه، حسب و نسب داشته باشه. ببینید چقدر قشنگ پیغمبر اکرم میگوید. آماده هستید حدیث سوم بخونم؟ اینا خیلی توضیح داره، ولی ماشاءالله دیگه همتون کمپانی توضیحید، چون خیلی بحثای دیگه مونده روش باید فکر بکنیم. و قال رسول الله صلی الله علیه و آله، باید فکر بکنیم. و قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، تزوجوا فی الهجر الصالح فان الارغ دساس. مردم برید از خانواده ای که شرافت جوان مردانگی خانوادگی دارن، با آنها وصلت کنید، چون جن آنها. حدیث پیغمبر رو گوش بدید. و قال رسول الله مافیا. آی مردم با زن نادان ازدواج نکنین، آی دختر خانوما با جوونی که جرف میگرده، با جوونی که پا منقل میشینه، با جوونی که یک رفیق حسابی دورو برش نیست، به او بله نگید، با او ازدواج نکنید، چون مجانست و زندگی با احمق و نادان بلاست، بدبختت میکنه. جوانی که دونا و بینا باشه که منبری نمیشه، منبری میشه. جوانی که دونا و بینا باشه که رفیق چک و چگله انتخاب نمی کنه، که رفیقی که چش چلون باشه، رفیقی که اهل گناه باشه. میدونه این چش چلونه یه روزی هم میاد در خونه رفیقش ناموس شد پشت در دیپ میزنه. آدم چش چلون چش چلونه. اشاره به گردن من برای این کار، من ثابت میکنم اونا که چشمشون دنبال ناموس مردم است، به این منبر رسول الله رحم به ناموس رفیقشون هم نمیکنن، میگم به این منبر پیغمبر. چشمه آلوده است، چشمه فاسده، چشمه آقا گندیده است. این که دیگه ناموس خود و ناموس مردم و ناموس رفیق سرش نمیشه. اگه دین داشت ناموس مردم و ناموسه، بله دین نداره، عقل نداره. این چهارمین معیار. پنجمین معیار زیباییه. خب حالا یکی نگه پیغمبرم قربونش برم، ها اصلا درباره خوشگلی مشکلی حرف نزده، چرا بابا پیغمبرم گفته؟ اما معیار پنجمو گفته، زیبایی. گوش بدید. و قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، چقدر این حدیث قشنگه. اذا اراد احدكم ان يتزوج المرأة فليسأل عن شهرها كما يسأل عن وجهها فإن الشهر احد الجمال. ای زنان وقتی میرین خواستگاری دختر، فقط به صورت او نگاه نکنید، به موی بلند او هم نگاه کنید. ببین مد پیغمبر اینه، چقدر پیغمبر خلاصه قشنگ انتخاب میکنه. میگه موی زن بلند باید باشه، موی زن باید پرپشت باشه. چرا؟ فإن الشعر أغض الجمال، موی بلند زینت زن است. اما همین موها اگه اچار قطع اومد بیرون دار میشه ها، روز قیامت. من یادم حدیث خوندم براتون دو ساله پیش، دار میشه حدیث معراجیشون. پیغمبر فرمود زنا رو دیدم با موهاشون گله میخوردن، زیر باهاشون هم آتیشه و ادهانشون چرک و خول میاد. گفتن یا رسول، گفت فرمود یا جبرائیل این زنا چه جوریه؟ عرض کرد یا رسول الله این زنا زنایی هن که موهاشون نشون نامحرما میدادن. آی آقا یه جمال داریم یه جلال. اسلام میگه اول جلال بعدن جمال. جلال به سجایای اخلاقی میگن. زن دین داشته باشه میشه جلال زن. جمال زن هم که به چشه ابرو و قدی بلند و این حرف بزن. که من مفصل توی کتاب عرض کردم حضرت علی فرموده وقتی رفتید زن بگیرید این دختر خانم چه سری خصوصیاتی باید داشته باشه، قدش چقدر باشه، چشمش چجوری باشه، ابروهاش چه شکلی باشه. من فکر کنم امشب کتاب قحط بشه تو کرمان، چون همه حمله میکنن برن بخرن ببینن چگونه است. و اینم من تو پرانتز بگم، فروش این کتابا چون دوستان قم ما این کتابا رو کتابو چاپ کردن، البته 25 تا از نوارای ما رمضون دو سال پیش ما رو رفقای قمی زحمت کشیدن نوار رو پیاده کردن، این کتابش کردن. والا تعلیف بنده نیست، نوارهاست که ما 30 تا منبر رفتیم اصفهان، او 30 تا منبر 25 تاش خلاصه شده تو این کتاب. اون وقت عرضم به حضورتون که قیمتش پایینه یا بالاست، به این منبر رسول الله یه یریانیش تو جیب من نه رفته نه میره. اینجا هم که میان پشت جلد میفروشن رفقا میدونن، همه هم عرض بکنم هر کس قبول نداره ما با مدرک نشونش میدیم. دوستانی هم که اینجا میفروشن آنچه که در استفاده این کتاب هست مستقیما سودش تو جیب صفه از آخانه میره، تو جیب احدی نمیره. چون من این کتاب رو هدیه کردم به پدرم و استاد بزرگوارم، و کسی که چیزی رو هدیه میکنه دیگه دنبال پول بعدش نیست. و این کتاب رو هر چی سود داره یه مقداری از این پولایی که مردم برای کتاب میدن خرج صفه میشه. خدایا خیر همه رو قبول بفرما. آمین. ولی خوب نیست من توصیه خیلی بکنم بخرید، اما عرض میکنم خدمتتون این کتاب زحمت براش خیلی کشیده شده و فکر میکنم اگر یک دور جوان این کتاب را بخواند با اصول اسلامی در بحث زندگی آشنا بشود. خب حالا اگر خسته نشدید من یه قصه میخوام براتون بگم، بعد بریم سراغ 10 فرمان از قرآن برای زنها و 10 فرمان از قرآن برای مردها. نمیدونم عرض بکنم یا نه، بزنم برای فردا شب. بله من قصه رو میگم، این قصه رو میگم چون من تصمیم این بله دون بعد بخوش قصه رو میگم. بعد از این قصه اگر انشالله وقت شد عرض میکنم، وقت نشد به نفع من، یه منبر از همینا میریم دوباره. 10 تا فرمان برای زن، 10 تا فرمان برای مرد برای تدارک یک زندگی زنده، چون بعضی زندگی میکنن اما زندگی مرده دارن. اسلام زندگی زنده را توصیه میکنن. خدمتون عرض میکنم اگه خسته نشدید یه صلوات محمدی خط بکنید. توصیه بکنم اگر یه داماد خوب گیرتون اومد شایسته و بایسته چوب رو چرخش نگذارید، عاقل باشید. آقا دین دیر میاد اما مال بله زود میاد، زودم خیلی ها چب خوابیدن واجب الحج بودن، صبح بیدار شدن واجب و صدقه شدن، یا دوز برد یا سوخت یا به نحو قیمت ها اومد پایین. اما دین به این مفتی ها گیر آدم نمیاد. اگه یه جوان متدین گیر اومد خودتون برید خواستگاریش. ملا صالح مازندرانی باباش بیرونش کرد، بس که فقیر بود، گفت برو 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 یه بابا برای خودت پیدا کنی، یه ننه برو. از کجا مازندران؟ بس که فقیر. با پای برهنه از مازندران یه جوانه 17 ساله با پای برهنه با مکافات خودشو رسون در شهر شهید پرور اصفهان. چرا اصفهان؟ بل این که اون موقع مرکز علم اصفهان بود به برکت علامه مجلسی رضوان الله تعالی علیه. ماها طول کشید پاهاش تیکه تیکه شد، از گرسنگی گاهی قش میکرد، تو زندگی نامش نوشته به هر نحوی بود خودشو رسون اصفهان. لباسه تیکه تیکه تو بازار شبا میخوابید، هر کی نگاهش کرد میگفت گداست، اما خیلی هوش سرشار داشت. مدرسه علامه مدرسی، مدرسه نیماور، کنار مدرسه یه دالونی هم الان هم هست، این دالون منتهی میشه به دستشویی ها وضوخونه. صالح مازندرانی میومد تو او دالون مینشست، چون اجازه بهش نمیدادن بره تو مدرسه بشینه، هیچیش به طلبا نمیخور، مینشست تو دالون تو راروی دستشویی و گوش میکرد. با یکی از طلبه ها رفیق شد، کتابشو قرضی، میگو من روزا میخوام، شبا طوره نیست. شبها میومد صالح مازندرانی از چراغ، از اون شمع چراغ دستشویی استفاده میکرد مطالعه میکرد. خیلی ملا باسد. یه روز علامه سر کلاس یه سوالی رو مطرح کرد، همه طلباتش موندن. یه وقت دن یکی از اون دالونه بغل مدرس گفت جناب استاد من بگویم؟ گفتن چیه صداش میاد خودش نی؟ جواب چیه؟ از تو دالان جواب داد. علامه گفت هر کی هستی بیا بیرون. گفت من صلاح نیست، بعدن خدمت شما میرسم. چون قیافش خیلی تیکه پاره بود، خیلی بد بود لباسا، خیلی بگم کفش نداشت. بعد از درس علامه داشت میرفت، معطلم بودی طلبه یکی بودی قد فاضل بود، اومد دید یه گدا اومد پشت علامه، دست کرد تو جیبش من شما چیزی بهش بده، که آقا من گدا نیستم، من همون طلبه ای هستم که تو دالون پشت دیوار جواب دادم. گفت یه بار دیگه جواب بگو ببینم. جواب داد، گفت اسم چیه؟ گفت من صالح مازندرانی ام. گفت اینجا خونه داری؟ گفت نه. کجا میخوابی؟ تو بازار. چرا؟ این لباس فقیرم. بابات کجاست؟ بابام گفته مازندرانم، بیرونم کرده، گفته برو برای خودت بابا پیدا. فقیر بیچاره چه کنیم؟ گفت زنم داری؟ گفت نه، از این یکی راحت. گفت من دو تا عروس خانم برات. آقا تو مدرسه قیافه میگم تیکه پاره بود لباسا، اما جلالشو دید، جمالشو ندید. گفت دو تا عروس برات معرفی میکنم، یکیش انتخاب. گفت کیان اینا؟ گفت دخترای خودمن، بیا داماد خودم بشو. دختر اولم قد بلند، خوشگل، عالی، اما قریب الاجتهاد، مجتهد نیست، قریب الاجتهاد، بعد مجتهد میشه. دختر دومم سبز است، زیاد قشنگ نی بیرو در واسه بهت بگم، اما مجتهد است، عالمه درجه. کدوم شونو میخوای؟ مولا صالح گفت که آقا من خودم مجتهدم دیگه، حالا زنم هم مجتهد باشه زیاد لازم نی، حالا لازم نیست ما زنمونم زیاد باسواد باشه. یعنی چه؟ یعنی من کدوم میخوام؟ او اولی رو صیغه عقد خوندم، آقا شد داماد علامه مجلسی، داماد عاشق محمد تقی مدرسی مدرسی اول. زرنگای عالم اونان که تای جوان دیدن به درد میخوره کاری ندارن که لباسش تیکه پاره است یا اتو کرده است. جلال را ببینید نه جمال را. این مال مردا. یک داستانم بگم برای زنا که امشب خیلی مظلوم واقع شدن بیچاره ها، والا به خدا این خانم ها خیلی زنای خوبی هن، این کروانی ها خیلی با شخصیت هن، همین که شما رو تحمل میکنن جایز رو باید بشون دارن. چه بگم؟ یک خانم سراغ دارم هموزن مالک اشتر. بله. یک خانم سراغ دارم همتراز سلمان. اه زن؟ آره. یک زن سراغ دارم به الگو بودن ابیذر غفاری. کیه ای زن؟ سوده نام دارد، دختر اماره. این زن قیامت است در شجاعت و حمایت از ولایت. آی خانوما، تقصیر ما آخونداست که رو منبرا فقط الگوهای مردا رو میگیم، بله شما زنم بی الگو، بله شما هم خیلی الگو دارید. یکیش مثل سوده، سوده زن شاعری بود، برای علی شعر میگفت، حلیف علی بود، میمورد برای علی. خاک تو سر او سیبیل دو کیلویای زمان علی بکنن که دو کیلو سیبیل داشتن، اما یک جو مرد تو وجودشون نبود. اما این زن زن بود، اما دفاع می کرد از علی. این زن بود اما پا جوخه دار هم رفت، ولی از علی جدا نشد، با پا خودش به چنگال معاوی افتاد، اما نترسید. یک دفاعی از علی کرده به قول کشتیگیران، چنان پشت غرور معاویه رو به خاک و خون کشید که تمام وزرا در برابر معاویه به بدبختی و مقبول شدن معاویه اقرار کرد. مثلا الله اکبر، این زنشونه،
وای وانه مردی که در مکتب علی درس بخونه.
زن شیعه باید مثل سوده باشد. سوده کی بود؟ سوده در جنگ صفین که 18 ماه طول کشید تو خونه ننشست تو مدینه، و من نمیتونم ببینم امیر المؤمنین در جنگ است، من در خانه باشم. از مدینه راه افتاد، اومد خودش رسوند به جبهه، گفت یا علی من در خدمت شما آشپزی میکنم، من در خدمت شما شعر میخونم، شعرام رو بدید به مالک بخونه، بدید به سربازاتون بخونه، با شعرای من جون بگیرن. مولا امیرالمومنین فهمود طوری نیست، مسئول آشپزخانه شد سوده خانم. آقا قضا میپخ، شعر میگو، بچه هاشو رو اونه میکرد. در تاریخ داره شعرهای حماسی میگو که این سربازایی که زیر نظر علی بودن با این شعرهای سوده میخواستن شمشیر وردنن جیگر معاویه رو بکشن بیرون. منافقین اونایی که مخبر بودن اومدن به معاویه گفتن معاویه یه زنه توی لشکر علی شعر میگه، پدر آدم رو در میاد.
اسمش سود است. گفت اسمشو بنویسید یه روزی پدر این سود رو من در بیارم. خیلی سرباز دور علی بود اما اسمشون نامی نشد. اما یه زن با پشتکارش، با دفاعش، با اشعارش معاویه رو به این بر آب بنویسید اسمشون.
جنگ صفین تموم شد، زمان گذشت، علی به شهادت رسید، معاویه آمد. بسر بن ارتا یکی از اون نونجیبترین افراد را
که فقط 30,000 شیعه ها را کشته،
30,000 شیعه را بسر بن ارتا گذاشت استوندار مدائن، استوندار مدینه. بسرم آقا هر کسی می فهمید علویه بیچاره بکن، سود پا شد از مدینه رفت شام. ببینید عجب زنیه،
رفت شام مدم در کاخ معاویه در زد. چیه؟ گفت من سودم.
گفتن ما این اسم رو یه جا شنیدیم. به معاویه گفتن این خانه اومده دم در میگه من سودم. شنا گفت ها این زنه که شعر میگه پدر ما رو تو صفن در آورد. گفتن تو همونی. گواره من همونم که نگذاشتم یک آب خنک از گلوی معاویه بره پایین، من همونم. گفت بگید بیاد. آمد. معاویه رو تکتش لم داده بود، میخندید به آمدن سوده. گفت با پای خودت در چنگال مرگ آمدی. گفت من با پای خودم در کاخی قدم گذاشتم که نانجیب ترین فرد روزگار صاحب این کاخ است. گفت سوده تو چنگال منی، هنوی زبون تند و تیزت و تعدیل نگردی. گفت درست علی رو کشتید اما شاگردان علی، اونایی که خون علی تو رگشون هست، اینا بنشین یک جا بله منو تکه تکه بکنیم از علی دفاع. گفت چرا شعر گفتی؟ چون گفت چون علی را خدای عدالت میدانستم و تو رو خدای کفر میدانم. گفت چی میخوای حالا؟ گفت بسر بن ارتا ظلم داره میکنه، فشار داره میاره، نماینده توست، این عوضش کن. گفت ای خبر خوشحالی بهم دادی، حالا نامش مینویسم بیشتر پدرتون رو در بیاره، به خصوص تو رو. یه وقت سود شروع کرد گریه کردن بی اختیار. گفت ها گریه یه ذلت میکنی. گفت نه نه معاویه، گریه به سبب چیز دیگه است. یادش به خیر اون روزی که علی خلیفه بود و امور مسلمین دست علی بود، یک کسی رو امیر المؤمنین مأمور زکوات گذاشته بود. این خیلی بدخلق بود. رفتم پیش علی گفتم آقا فلان کسی که مأمور گرفتن زکات هاست این خیلی تون حرف میزنه. حضرت میخواست وایس نماز بخونه، نماز رو رها کرد، دست کرد تو جیبش یه تیکه پوست در آورد، سری نوشت به همون آقا آب اگه دستت بگذار پایین دیگه اهل از احدی حق نداری، خراج بگیری، سریع برگرد، من نماینده میفرستم تو رو عزلت کردم. گریم برای اینه که امیر المومین وقتی میفهمید به مسلمانی داره ظلم میشه سریع اقدام میکرد. حالا یه دو بیتی برات میخونم معاویه که امشب به خاطر دو بیتی من خوابت نبری. خب بخوان الله اکبر. آقای یه زن ای قربونه علی برم، عجب مکتبی داره، عجب شگردهی تربیت میکنه. گفت صلی الله علی جسم تزمنه قبر فاسبم فی العدل مدفونا قد حول فالحق لا یبقا به بدلا فصور بالحق والایمان مغرونا. درود خدا بر آن علی که وقتی دفنش کردن عدالتم با او دفن شد. درود بر آن امیر المؤمنینی که قسم خورده بود از حق و عدالت جدا نشود. نگید معاویه علی رو کشتن، بگید عدالت رو کشتن.
بگید آقایی و عدل و کشتن.
معاویه شروع کرد گریه کردن. امرواز گفت چرا گریه میکنی؟ گفت گریه میکنم برای بدبختی خودم. ببین علی سالهاست به شهادت رسیده اما مریداش چقدر قشنگ ازش دفاع میکنه. گفت برو به بسن ابن ارتاح مینویسم کاری با تو نداشته باشد. گفت برای من ننگ است، من شیعه علی ام، برای خودم چونه نمیزنم، برای مردم چونه میزنم. از مدینه نیومدم تا شام برای خودم چونه بزنم. یا از همه باید خراج نگیرد یا فقط از همه بگیرد یا از همه نگیرد. وقت معاویه رو یه زن کاری باش کرد که بسن ابن ارتاح از استونداری عزل کرد.
زن اگر بیاد تو مکتب علی اینجوری بشه،
حالا بیا برو تو خیابونا ببین بازارا نگاه کن، بعضی ها اسمشون رو میذاری زن که حیف زه و
نون، حیف این دو حرف،
حیف. وقت تو هم بهش میگیم خانم دینت چیه؟ میگه من شیعم. میگم شیعه ای یا قیافه بر خودت درست کردی؟ زنی که علی قبول دارد جلال دارد، و جلال زن به اینه که صفاتی مثل صفات زینب و زهرا داشته باشد. امشب شب هشتمه، میخوام ببرمتون حرم علی ابن موسی رضا. میدونم دل خیلیاتون گرفته است، میدونم بعضیاتون شاید سالهاست حرم امام رضا رو ندیدید، اما امام هشتم میفرماید هر کسی هر جا من صدا بزند من صدای او رو میشنوم. تشهد مقامی و تسمع و کلامی و ترد و سلامی. خدا رحمت کند آیت الله شمس آبادی اصفهانی را از شهدای قبل از انقلاب به دست مهدی هاشمی لعنت الله علیه به شهادت رسید. خواب آیت الله شمس آبادی اون موقع رئیس حوزه ایشون بودن، خواب ایشون رو دیدن، گفتن آقا چه خبر؟ فرموده بود من فقط از موقعی که شهید شدم به این طرف حسرت یه چیز رو خیلی میخورم. بودن چه حسرتی؟ بود حسرت میخورم که چرا تا زنده بودم کمتر رفتم زیارت امام رضا. گوش بدید جمله از این عالم بزرگوار. گفتن آقا چطور؟ فرمود آخه به تعداد اون چه که رفته بودم تو زنده بودنم زیارت امام رضا سه برابرش امام رضا بازدیدم اومدن. و به مردم بگید تا میتونید برید حرم علی ابن موسی رضا. من یه سفارش بکنم به دوستانی که مشهد میرن، ببخشید وقت گرفته است، ما دو شب دیگه بیشتر مزاحم نیستیم دیگه، که عمر بتونیم خدمت برسیم یا نه. دلم میسوزه اگه نگم. بعضیا میرن تو حرم امام رضا ساعت ها میشینن، یا مثلا میگه امشب من میخوام تو حرم بمونم. این کارو علما رد میکنن، نکنید این کارو. چرا میرید 4-5 ساعت تو حرم میشینید؟ نیم ساعتشو حال دارید، بقیهشو میشینید آینه کاری رو میبینید و به حرف زدن و پادراز کردن و کم کم خوابیدن. و بی حرمتی نکنید تو حرم امام رضا. شما بیا زرنگ باش، میدونی که هر دفعه‌ای که از منزلت، یعنی از هتلی که هستی یا خونه‌ای که کرایه کردی، هر دفعه‌ای که از خونت پا میگذاری به طرف حرم یه بار حساب باش. تو که میخوای 4 ساعت بری تو حرم بشینی، این 4 ساعت تو 4 بارش بکن، تو 4 بار بار برات بنویسن. این که میگن آ تو چند سفر رفتی مشهد؟ من آقا 20 سفر رفتم. این اشتباس. شما شاید از کرمان پاشید برید مشهد 5 روز 10 روز بمونید، تو این 10 روز 20 بار برید تو حرم. این 20 بار براتون نوشته میشه، نه یه بار. هر دفعه ای که میرید براتون نوشته میشه. بلیسا نرید آقایون جوان ها زنم تو حرم بمونید یک شب، چرچر خوابتون میبره، به خمیازه بیفتید، پاتون دراز بکنید، بشید بغل رفیقتون با هم حرف بزنید. در محضر امام رضا که آدم نباید حرف چیزی بزنید، تکه تکه کنید. برید تو حرم، هر وقت دیدید حال داره از بین میره عذرخواهی کنید، بگید امام رضا با اجازتون بیاین، برید بیرون استراحت کنید، مجددا این تذکر من دلم میخواست بهتون بگم. و یقینم دارم که روز قیامت منو دعام میکنید، میگید خدا خیرت بده شیخ به ما گفتی. یه مطلب دیگه هم عرض که هر وقت رفتید حرم حضرت رضا روز خون باشید، نه بلندا. شاید شما بگید آمون صدا خوب نیست، خجالت بید. نه من اصلا هدفم این نیست. یه گوشه بشین زیارت نومه رو که خوندی با حال بخون. اولا جوونا وقتی با هم میخند برید حرم، اکیپی نرید، با هم دست جمعی نرید،
ای با او شوخی کنید، ای با او بخنده، تا دم صحن اول با هم برید، از اونجا از هم جدا بشید.
یعنی آقایون 2 ساعت دیگه 1 ساعت دیگه اینجا وعده، هر کدوماتون تکی برید حواستون پرت نشه، برید زیارت نومه رو بردارید. هر وقت گریهتون گرفت، اشکتون ریخت، امام رضا اجازه بدون داده که پا تو حرم روش بگذارید.
مبادا تو گریه نکردید تو حرم پا بگذارید، نشونه این که امام رضا میگه بیا قبولت کردم، بیا
تو حرم من، اینه که دلت بشکن. وقت دلت که شکست، این زیارت نومه رو دستت بگیر، همطور که میخونی السلام علیک ایها الامام القدیم، برای خودت بخون
السلام علیک ایها الامام الشهید،
تیکه تیکه برای خودت روزه بخون،
بمیرم برات امام رضا،
خدا رحمت کنه استاد ما رو.
میفرمود هر وقت مشهد میرید تا میتونید روزه فاطمه بخوانید، امام رضا روزه مادرش رو خیلی دوست دارد. حالا بیا دست راست رو سینت بگذار، میخوام ببرم حرم امام رضا، با پای دل بیا بریم حرم گوهر شاد، سر گوهر شاد، حوزه رو میبینی کنار این حوز، وضو تو بگیر، هر کس عشق از چشمانش میریزه بدونه داره قصد میکنه،